بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث أهداف تشريع در تشكيل خانواده و اتجاه تشريع که در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم، لازمه یک تأکیدی و یک تبیینی ما داشته باشیم در خصوص اون دو مورد. نسبت به موردی که باید تأکید کنم و برداشت بعضی احتمالاً ناقص بود، اینکه ما تعبیر کردیم در حکم ازدواج موقت با توجه به نوع، یعنی به ماهیت این عقد و شرایطی که در این عقد مطرحه و حقوق و وظایفی که بر متعاقدین در این عقد مطرحه، در حکم حل، در حکم قانونی است برای موارد بحرانی، ولی چون هیچ شرطی در این ازدواج در متن تشریع نیامده، یعنی گفته نشده که عند الضروره، همچین شرطی نیامده و حتی نوع ضرورت هم تعیین نشده مطلق مثل ازدواج دائم، و فقها در مواردی الان مثل شرایع الاسلامی که شاید منظمترین کتاب در نوع خودش از لحاظ تقسیم بندی مباحث، وقتی که وارد میشه میفرماید النکاحو ثلاثه اقسام، دائم، موقت، ملک یمین، یعنی قسیم هم هستن اینا. و بعد در تعریف نکاح منقطع میفرماید سائغ فی دین الاسلام، یک جائزه، لتحقق شرعیه یا شرعیته و عدم ما یدل علی رفعه، تشریع شده و دلیلی بر رفع و نسخش هم نداریم، و نظر فی یستدعی بیان ارکانی و احکامه. وقتی که وارد ارکان میشه میگه چهار رکن داره: صیغه و محل و اجل و مهر. خب ببینید، جناب محقق در این شرایع ازدواج موقت یا نکاح منقطع را در عرض ازدواج دائم میاره. خب معنای این حرف چی بود؟ معنای این نوع از نگاه این است که اینها اینجور نیست که برای حالت استراره مطلقه، ولی اون نکته‌ای که ما روش دیروز تأکید کردیم و الان می‌خوایم بیان کردیم و امروز می‌خوایم تأکیدش کنیم، گفتیم که اگر ما بخوایم این انواع ازدواج را طبقه بندی کنیم از لحاظ اهمیت و از لحاظ درجه تأثیرشون در تحقق اهداف مطلوب برای نظام اجتماعی اسلامی که نظام خانواده یک رکن مهمی است در این نظام اجتماعی، اگر بخوایم طبقه بندی کنیم، با اینکه اینا از لحاظ بحثی در عرض هم هستن، ولی با توجه به ماهیت و شرایطشون که متفاوتن به لحاظ اینکه در عقد موقت وقت یک رکنه و حقوق و وظائف خیلی متفاوته با حقوق و وظائف مترتب بر عقد دائم، اینها رو که ما نگاه کنیم به راحتی دیگه، به تعبیر دیگه اگر کسی گفت دلیلش چیه، میگه قوایا قیاسات و معها، این شما شرایط و طبیعت این دو عقد رو با هم که مقایسه میکنید، با چشم‌پوشی از مسائل فرهنگی خارج از متونمون، یعنی کار به جایگاه این عقد در رفتار اجتماعی جوامع مختلف نداریم. ممکنه در یه جامعه عقد موقت بشه یک هنجار و یک سیر طبیعی و اساسی، و در یک جامعه بشه ناهنجار، در عین اینکه مشروعه ولی خیلی مورد پذیرش نیست. با چشم‌پوشی از این بحث، از بحث اعراف اجتماعی حاصل فیما بعد تشریع، اونی که در متن تشریع هست مقایسه این دو عقد با هم نشون میده که در عین اینکه این عقد موقت در عرض عقد دائم مطرح میشه، ولی با توجه به دو نکته ای که در جلسه پیش اشاره کردم، بحث اهداف و بحث اتجاه تشریع جهتگیری شریعت، میخواییم ادعا کنیم و این به عنوان یک حالا یک ایده ایست یا یک نظریه ایست که این نظریه قابل اثباته و قابل هم مناقشه هم میتونه باشه، ولی بر اساس این نگاه میشه طبقه بندی کرد که عقد موقت اینجور نیست که فقط برای موارد اورژانس و بحران باشه. در حالات طبیعی هم کسی میتونه عقد موقتی داشته باشه و یه هنجاره، ولی طبیعت این عقد او را در رتبه دوم، یعنی اساس زندگی مطلوب برای یک جامعه پایدار و پویا، این نیست که زندگی خودشون را بر اساس عقدهای موقت پای گذاری کنن، بلکه بر اساس عقد دائم با توجه به ضرورت تحکیم کانون خانواده. با توجه به این میشه اولویت اول عقد دائم و عقد موقت در حکم اون راه حل برای بحران ها، در حقیقت بحران ها را حل میکنه. حالا این بحران لازم نیست که به مرحله اضطرار برسه خود انسان یا جامعه، خود وجود این راه حل یک نوع تنفسی میدهد و یک نوع مرونتی میدهد به تحرک انسان در جامعه و جلو پیشگیری میکنه از خیلی از محرمات، از بی‌عفتی ها، جلوگیری میکنه از خیلی از انحرافاتی که و آسیبایی که در جامعه ممکنه به وجود بیاد به خاطر شرایط گوناگونی که در هر جامعه ممکنه حاصل بشه. پس این که عرض شد که این در رتبه دومه، نه به معنای این است که فقها اومدن اون رو در رتبه، بله فقها همگی تقریبا بلا استثناء اول عقد دائم بحث کردن بعد موقت، شاید خود این یه قرینه باشه بر این که این رتبه دومه. بگذاریم از احادیثی که بعضی ها تقیید کردن یا اجازه عقد موقت را به شرایط خاص و به افراد خاص مثلا دادن، یعنی یک راه حل عمومی یک هنجاری مثل ازدواج دائم، یعنی اون تشویقی که پیامبر کرده برای رفع عضویت، اون تشویق انصرافش به ازدواج دائمه که آدم متأهل باشه از اون توحش، حالا تأهل در برابر توحش بعضیا، یعنی کسی که ازدواج نکرده نهو در حکم وحشیه، خب از توحش و از تجرد و تفرد بیاد بیرون، در یک زندگی اجتماعی هنجاری وارد بشه و اونجا مسئولیت‌های خودش را به عهده بگیره و انجام وظیفه کنه و به انجاب و تولید نسل بیانجامه. ممکنه همه اینها با شرط در ازدواج موقت هم حاصل بشه، ولی اینا شرایطی است که بعد بر اضافه بر اون طبیعت عقده، یعنی شرایط بیرونیه. همونطوری که گفتیم اعراف اجتماعی ممکنه شرایط خاصی به وجود بیاره، اینا عوامل بیرونیه. الان بحث ما با نگاه به طبیعت خود دو عقد دائم و موقت بود. این یک بحث که اینجا خواستم این را تأکید کنم که اینجور نیست که گفته بشه برای اورژانس و در حالت اضطرار، با اینکه در متون شرعی ما چه آیه قرآن چه روایات چنین شرطی نیامده، برای موارد اضطرار گفته نشده، ولی جای عقد دائم رو پر نمی کنه. به عنوان زاپاس شما بگید تایر زاپاس که در ماشین میذارید برای رفع مشکل، همیشه هم میذارید احتیاط داشته باشید که هیچ وقت گرفتار نشید، خب ولی تایر زاپاسه تایر... لذا ممکنه شما یک تایر مستعملی رو بذارید چون نمیخواید یک مسافت طولانی باش حرکت کنید. این نسبت به مورد اول که تأکید بر طبیعت این عقد موقت و مقایسه او با عقد دائم. بحث دوم که احتیاج به تبیین داشت، عرض ما این بود که شهید سعد میفرماید فقیه در منطقه الفراغ اگر بخواهد تصمیمی بگیرد، یک حکمی را بر اساس اون حقوق ولایی خودش اعلام کنه، حق اعلام حکم در اون منطقه الفراغ داره. فقیه اینطور نیست که در یک خلاء کامل و مطلق حرکت کنه، بلکه مجموعی از آیتم ها اینها وجود دارن، با توجه به اونها فقیه میاد اعلام موضع میکنه برای منطقه الفراغ. یکی اهداف تشریعه، اهدافی که منصوصه، یعنی در متن آیه یا روایت تبیین شده، این یکی. دو، اتجاه التشریع، یعنی مجموعه تشریعات این اسلام یا این مذهب به چه سمت و سوی داره حرکت میکنه. بعد ایشون در تبیین این که ما اتجاه التشریع رو از کجا بفهمیم، با چه راهکاری، میفرماید شما وقتی که مجموعی از احکام مربوط به اون بخش را مطالعه میکنید، میبینید همه این احکام دارن یک امر مشترکی را دارن تبیین میکنن یا دربر دارن، یعنی یک مطلبی هست که همه این احکام او را دارن تثبیت و تأکید میکنن و نهادی نمیکنن. حالا مثال ایشون مثال اقتصادیه، در احکام اقتصادیه، ولی اگر در مسائل خانواده ما اگر بخواییم مثلا مثال بزنیم، میبینیم خیلی خوب مجموعه از احکامی که مترتبه مربوط به عقده، مثلا فرض کنید بحث شرایط مثلا متعاقده، میاییم توی صیغه، میاییم در بحث موانع نکاح، میاییم در بحث عوامل فسخ یا انحلال مثلا عقد نکاح. وقتی این مجموعه احکام را ما نگاه میکنیم، میبینیم به چه سمت و سویی داره میره. یه نمونه الان، یه نمونه من میارم که حالا این یه نمونه کوچکیست که مجموعه از اینها را شما در کنار هم میبینید. مثلا در مذهب، در مکتب اهل بیت ما میبینیم شارع مقدس برای عقد نکاح دائم شرط حضور شاهد را مستحب کرده، واجب نکرده، که اگر عقدی بدون حضور شاهد انجام شد این عقد صحیحه، برخلاف برخی از مذاهب که اصلا عقد را باطل میدونن. و برعکس در بحث طلاق، طلاق بدون شاهد را باطل میدونه، یعنی در بحث در ازدواج دائم، در تحقق و انعقاد ازدواج و تشکیل خانواده تسهیل کرده، و در انهدام خانواده و در جدائی اونجا شدت عمل به خرج داده، این از شاهد. میاییم در بحث مثلا، حالا فراتر از بحث شاهد، میبینید شرایط خاصی، طلاق زمانی صحیحه که در طهری باشه که طهر لم یواقع حافی. خب این یک نوع محجاد محدودیته. بعد میاد چیکار میکنه؟ وقتی که طلاق داد عده رجعیه براش میذاره، طلاق رجعی که داد عده میذاره، و در این عده امکان رجوع به سهلترین روش، حتی با یک خنده، با یک دست زدن، بدون احتیاج به عقد مجدد، یعنی برگشت را ساده میکنه. خب در اینجا ما از این مجموعه این احکام میفهمیم که شارع در صدد تسهیل ارتباط زوجیت و سخت کردن فرار از این ارتباط، در عین اینکه طلاق را اجازه داده ولی فرموده مکروهه. یا حلالی که مبغوض ترین حلاله، یعنی تقبیح میکنه طلاق رو، سعی میکنه که قبل از طلاق اسباب این طلاق بررسی بشه، حکمیت اینجا وارد بشه، حکم من اهلی و حکم من اهلها بیان، اینها با هم سعی کنن اینها رو برگردونن، یعنی بنابر تثبیت خانم. حالا شما اینها رو کجا در ازدواج موقت میبینید؟ اصلا مطرح نیست در ازدواج موقت هیچ کدوم از اینها، یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. اما طبیعت این ازدواج داره و احکامی که قرار داده، شارع به سمت نهادینه کردن ازدواج دائم و به عنوان یک پدیده اجتماعی لازم در جامعه او رو داره مطرح میکنه و سعی در تحکیمش میکنه، در تحکیم این نهاد خانواده و این کانون. به خاطر چی؟ به خاطر این است که میبیند در اینجا بسیاری از اهداف اجتماعی در گرو استقرار این خانواده است، و حتی وقتی که بحث اهداف مطلوب ازدواج بحث میکنه و اهداف را هم تصریح میکنه، بحث استقرار و آرامش و اون به وجود آمدن اون دامن پرمهر و پرعاطفه والدین برای اولاد و برای ذریه خودش، بحث بر والدین، بحث حقوق والدین، همه اینها رو وقتی انسان مطالعه میکنه میبینه این مجموعه از احکام مفصل که در خیلی از جاها اصلا مطرح نیست، در اسلام و در خصوص مکتب اهل بیت به اینها توجه شده. شما به ادعیه امام سجاد علیه السلام نسبت به والدین و نسبت به اولاد شما یه مراجعه بکنید، ببینید چه تصویری امام سجاد علیه السلام از اون خانواده مطلوب در لابلای این دعاها داره میده. خب چه چیزی اینا محقق میکنه؟ اگر بگیم بله ازدواج دائم و ازدواج موقت هم مثلا اینا تأثیر گذارن، اما نسبت تأثیر گذاری شد یکی 90% یکی 10%، بنابراین نمیتونیم ما اینها را در عرض هم ببینیم، حتی با وجود این که فقها اینها را در عرض هم دارن مطرح میکنن. لذا میگیم اتجاه و تشریع بر این است که ازدواج دائم اصل باشه، محور باشه، و ازدواج های دیگر در حالت اقماری و حالت کمکی و حل بحران، باز به اون معنای عام حل بحران، نه در حال یعنی استرار اورژانس به اون معنا دیگه، وقتی آدم به مردن برسه اونجا باید به این اورژانس مراجعه کنه، نه فراتر از اینه. به لحاظ این که شارع مقدس میخواد جامعه در تنگنا نباشه و انواع مشکلات اجتماعی موجود و آسیب ها رو میخواد حل کنه، ولی اصل را بر تشویق برای تشکیل خانواده ای که با عقد دائم شکل بگیره. لذا ازدواج متعدد را هم در همین راستا، یعنی ازدواج دائم و متعدد در همین راستا قرار میگیره، بلکه بعضی ها استظهار میکنن مثنا و ثلث و رباع اصلا اصل بر تعدده. چرا؟ چون نیاز مرد، نیاز زن، نیاز خود جامعه است، یعنی ما نیازها را فردی نگاه نکنیم. یعنی نکته که جای تذکر داره برای دوستان، هیچ وقت نیاز را فردی نبینیم. الان در هدایت تحصیلی در مدارس میگن یکی از آیتم ها نیاز کشوره، شما استعدادت خوبه و ذوق خیلی خوبی دارید، ولی این ذوق شما میشه اولویت دوم، نیاز کشور میشه اولویت اول. چرا؟ به لحاظ اینکه الان شما در زمان جنگ هستید و الان نیاز به دفاع دارید، شما دوست داری بری در یک رشته هنر مثلا کار کنی، ولی الان رشته واجبتری الان مورد نیازه، شما خودت دیگه هم عقل خودت و هم اون نیاز اجتماعی را شما مقدم می‌داری به طور طبیعی، با اینکه شما رغبتی دیگری دارید، در حالی که رغبت خیلی مهمه در گرایش انسان. پس ما اگر اهداف را فراتر از اهداف فردی نگاه کنیم، اهداف را اهداف جامعه، این که حالا هر هدفی در جامعه تحقق پیدا کنه، یعنی اگر ما سلامت اجتماعی داشتیم این روی خانواده منعکس میشه، به فرد هم منعکس میشه. الان در بعضی کشورها مالیات فراوان میدن و با طیب نفس این مالیات را پولدارها میدن، میگه چون هر تصمیمی کشور بگیره این درآمدش برای من شهروند خواهد بود، با اینکه من نسبت به دیگران بیشتر متضررم ولی در مجموع من بهره مند هستم و میپذیرم این مالیات تصاعدی را، با اینکه گاهی به 65% میرسه این مالیات و میدن با جان و دل میدن، چون میگه آقا این نظامی که من در اون نظام دارم زندگی میکنم، این نظام نیاز به چنین راه حلی داره. بنابراین نیازها را از نیازهای فردی محض هم باید بیاریم بیرون، کل نیازها دیده بشه، نیازهای فردی و نیازهای اجتماعی و بحرانها، بحرانهای فردی و بحرانهای اجتماعی، حتی گاهی شرایط بین المللی ایجاب میکنه. یعنی در یک حکومت جهانی واحد امام زمان علیه السلام اگر در یک کشوری یه بحرانی شد، یک کشور دیگر میتونه کمک کنه، آیا چون این از او به دوره و ربطی به اون نداره اونجا بدون احساس مسئولیت میتونه بمونه؟ در حالی که پیامبر فرمودن المؤمنون کالجسد الواحد، عضوی اگر یه عضوی آسیب دید اعضای دیگر به کمک اون میشده. خب در یک جامعه جهانی موحد و توحیدی همین مقیاس را در اونجا در یک یعنی همین راه حل را در یک یا همین اصل را در یک مقیاس جهانی شما میبینید. یعنی باز شد نیاز فراتر از نیاز کشوری یا منطقه‌ای، نیاز اون دولت جهانی ولی امر سلام الله علیه. بنابراین با این اگر نگاهمون را وسعت بدیم، اینجا بحث اتجاه تشریع به ما یک عامل جدیدی، یک آیتم جدیدی را نشون میده که شما فقط دنبال امور منصوص نباشید، یا اموری است میتونید شما استنباط کنید و اونها را از مثلا مجموعی از احکام یک بخش شما میتونید متوجه بشید که مثلا شارع مقدس میخواد ما را به سمت مثلا تولید تشویق کنه. وقتی میفرماید مثلا قرض الحسنه ثوابش بیشتره حتی از صدقه، یعنی چرا؟ بعد احکام دیگر رو هم در کنارش ببینید به اینجا ممکنه برسیم، بگیم شارع مقدس میخواد ما را و فرد را به احساس مسئولیت در برابر پولی که میگیره برسونه و بعد بره او را به تلاش و فعالیت و کار وادار کنه تا این چرخه تولید، چرخه یعنی جامعه به سمت کار و فعالیت بیاد و چرخه تولید حاکم باشه. و لذا در مقابل اون میبینید بحث ربا یا کنز و امثال اینا به شدت مورد یعنی محکوم میشه و مورد نقد و تحریم قرار میگیره، تا اینکه سرمایه ها راکد نباشه. وقتی سرمایه میخواد راکد نباشه پس باید بیاد در چرخه تولید عام از صنعت و کشاورزی و غیر ذلک. نمونه که شهید صد میاره از این نوعه، یا این مجموعه احکام را شما 18 تا حکم را کنار هم میاره، میگه ببینید این احکام نشون میده که شارع مقدس میخواهد به چه سمت سوی ما حرکت کنید. این معنای اتجاه و راهکار کشف اتجاه التشریع است. الحمدلله رب العالمین.